بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الفضائل أربعة أجناس، الحكمة أولها الحكمة وقوامها في الفكرة، وثانيها العفة وقوامها في الشهوة، وثالثها القوة وقوامها في الغضب، ورابعها العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس. فضیلت از دیدگاه هر کس چیزی است و دیدگاه‌ها مختلف و متفاوت می باشد. هر کسی و گروهی برتری را در چیزی می پندارد. بعضی در مادیات و بعضی در معنویات و در مادیات هم مختلف است و در معنویات هم مختلف. اما از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که آن را امام جواد صلوات الله علیه نقل فرموده است، امیر المؤمنین می فرماید الفضائل اربعة اجناس، چهار چیز است که جنس فضائل است. اگر کسی این چهار را داشته باشد کل فضائل را داراست. اولی اون حکمت است و قوام اون در فکرت است. خداوند سرمایه را داده است، بر اساس تفکر انسان به حکمت میرسد. البته طریقش فقط طریق انبیا و اوصیا میباشد. باید فکر را به کار انداخت برای رسیدن به حکمت، اما چگونه؟ در چه طریق؟ خداوند متعال وقتی پیغمبرش را معرفی می کند می فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا فکر را داده است برای رسیدن به حکمت، اما در مکتب انبیا، در مکتب اوصیا. خداوند تبارک و تعالی علم و حکمت را در قرآن و در سینه رسول خدا و ائمه خدا قرار داده است. اسلام یک مکتب غنی است. ما محتاج به غیر نیستیم که حکمت را دیگران برای ما به ارمغان بیاورند. خداوند متعال آن را در قرآن و در سینه پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام قرار داده است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما محتاج به غیر نیستیم. فلذا میبینیم از هر جای عالم که میامدن نزد پیامبر خدا، نزد ائمه هدا علیهم السلام، آنها نیازمند بودند و آنها بهره می گرفتن. ائمه ما به مکتب قرآن و مکتب وحی غنی بودن، همه محتاج آنها بوده و هستن. پس این فکر را اگر خدا داده که بر اساس آن انسان به حکمت برسد، در این مکتب با این کتاب با این معلم و مربی، الحکمه و قوامها فی الفکره، از دیدگاه همگان حکمت یک فضیلت است. انسان حکیم نزد همه انسانها محترم است و حکمت نزد همه عقلا و دانشمندان عالم یک فضیلت است. انسان حکیم گول کسی را نمی خورد، فریب زرق و برق‌های دنیا را نمی خورد، جذب احزاب سیاسی و شیطان صفتان دنیا نمی شود. حکمت فضیلت است. دومین چیز عفت است، از اجناس فضیلت. و ثانی ها العفه و قوامها فی الشهوه. عفت است که این هم یکی از فضائلی است که همه عقلای عالم به فضیلت می شناسند. انسان عفیف نزد همه محترم است. حالا ممکن است در مفهوم آن اشخاصی به اشتباه بیفتند. یک بانوی فرض کنید از نقاط دوردست کشور میاد برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. خب یه چادری هم به سرش کرده است مثل شیشه که اندامش از این چادر پیداست، اما وقتی برمی گردد میگه زیارت رفتم و با حجاب و عفت کامل رفتم. شاید همین چادر نازک رو در بلد خودشون تو شهر و دیار خودشون سر نمی کنه. فرض کنید به یه روسری عرض شود قناعت می کند. ممکن است که در مفهوم اشتباه بشود، اما همگان عفت را یک فضیلت می دانن و برای انسان عفیف احترام قائل هستند. برعکس انسانهایی که نقطه مقابل قرار دارن، انسانهای هرزه‌ای که تعبیر به دله میشه از اونها، خودش چیزی را دارد و نگاهش به دست غیر است. قوام آن در شهوت است. غریزه جنسی که خدا داده است اگر نبود زمینه برای تشکیل زندگی و ازدواج نبود. زندگی مشترک مطرح نبود. اغراض زیادی در خلقت این غریزه هست از جانب ذات اقدس الهی، اما یکی از آنها این است که کأنه خداوند یک میدانی باز کرده برای مبارزه با خصم. هر که پیروز شد مدال دارد. بله، حالا این کسی که باید ما با اون مبارزه کنیم، اون چیزی که ما باید با اون مبارزه کنیم و اگر غالب شدیم دارای مدال و جایزه هستیم اون چیست؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، بزرگترین دشمن در وجود خودت. اگر انسان توانست بر دشمن داخلی غالب و فائق بیاید، ممکنه حریف دشمن خارجی هم بشود. اما اگر کسی حریف دشمن داخلی نشد، قطعا به جنگ دشمن خارجی نمیتواند برود. اول دشمن داخلی، و مولا هم میبرموید اعدا عدوک. آن کسی که در این وادی پیروز شد، آن یه مدالی دارد به نام عفت، چنانچه نتیجه این دست و پنجه نرم کردن، نتیجه این مبارزه قوه ایست عاصمه به نام عفت. انسان عفیف رو هر کس نمیتونه گول بزند، از مسیر خودش منحرف کند، ممکن نیست. سوم القوه، یکی از فضائل شجاعت است. شجاعت نیز نزد همه عقلای عالم، دانشمندان دنیا، یه فضیلت است و این یه واسطه ایست میان تهور و جبن. هم تهور مذموم است و هم جبن. بی حساب وارد عمل شدن، به قول معروف بی گدار به آب زدن، این حالت حیوانات سبع و درنده می باشد. او فکر نداره، عقل نداره، بی حساب می پره. تهور مذموم است. اون طرف قضیه هم همی داره که جبن باشد. انسان ترسو هم نزد همه مذمت شده است. یکی از دیوار خونه آدم بیاد بالا و آدم بی تفاوت بنشینه، اموالشو دارن غارت میکنن، بی تفاوت، سرش از زیر لحاف کرد بیرون، به دوزا گفت چه خبره؟ گفتن هارتون وارتونه. گفت حالا که هارتون وارتونه، 100 تومن هم زیر پالونه، اینم بیبرده برو. این که نشد. اسلام هم از انسانهای ترسو خوشش نمیاد، مذموم است در اسلام. نه تهور، بی گدار و آب زدن، حالت سبوعیت داشتن، و نه جب. و واسطه بین این دو عبارت است از شجاعت. اون وقت از بوزرجمه سؤال شد که شجاعت چیست؟ گفت قوت دل. عجب که نگفتی قوت دست. گفت قوت دستم از قوت دل است. دل باید قوی باشد تا دست در مقابل خصم بالا برود. حالا این دل به کجا باید قوت پیدا کند؟ به وجود ذات اقدس الهی. آن قدرتی که دیگه فوق آن قدرتی نیست، باید دل به او قوی داشت. در کربلا بنابر جمیع مقاتل و تواریخ و روایات وارده، عدد لشکر امام حسین سلام الله علیه در برابر جمعیت خصم ناچیز بوده است. واقعا نسبتی تناسبی بینشون نبوده. حالا اگر ما باشیم و روایات، دو روایت وارد است، یکی از امام مجتبی سلام الله علیه، یکی از امام سجاد صلوات الله علیه، که می‌فرمایند عدد لشکر دشمن 30,000 بوده است. اگر ما باشیم و روایت این طرف هم امام باقر علیه السلام می‌فرماید 135 نفر، جمعیت سواره و پیاده امام حسین 135 نفر بوده است. تناسبی از بین این جمعیت و اون جمعیت. اگه سراغ تواریخ و مقاتل و این هم برید همینطوره، تناسبی نیست. اونی که خیلی نوشته 1000 نفر برای امام حسین لشکر نوشته، اونم حالا ظاهرن مطلقه، شاید بسیاریشون هم اونایین که بین راه رفتن، بعضیشون هم در کربلا رفتن، شاید از اول و اونایی که پیوستن 1000 تا می شدن و بعد بسیاریشون رفتن. باز حالا 1000 نفر کجا؟ اون طرف قضیه 30,000، 40,000، 50,000، 60,000، 80,000 تا 800,000 جمعیت دشمن در تواریخ و مقاتل ذکر شده است. تناسبی نیست. چه شد که این جمعیت قلیل مقابل اون جمعیت کثیر و کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، که این نمونه فراوان داشته است، هم در زمان رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هم بعد از آن. و بارزترین نمونه کربلا. چگونه این جمعیت قلیل روز عاشورا از هم سبقت می گرفتن برای رفتن به میدان جنگ؟ سبب چه؟ شاید می دیدم که شب عاشورا بود، زینب کبرا سلام الله علیها از خیمه آمد بیرون اوضاع و احوال را بررسی کنه. حضرت زینب خواهر امام حسین ولی در کربلا مادری میکرد. برم ببینم برادرم به چه حالی است. نگاه کرد تو خیمه، دید امام حسین تنها نشسته است، حالا مشغول تلاوت قرآن است یا کار دیگه. کم کم نزدیک شد به خیمه اصحاب، متوجه شد که جناب حبیب ابن مظاهر داره برای اصحاب سخن میگوید. شما فردا چیکار میخواید بکنید؟ گفتن شما بزرگ ما هستی، هرچی شما فرمان بدی. گفت من میگم فردا نبادا بنی هاشم جلو بیفتن، تا ما زنده هستیم نفری از اولاد پیغمبر نباید به جبهه برن. اینها همه برخواستند و شمشیرها رو برهنه کردند و به حبیب گفتند که ما هم اکنون تحت فرمان شماییم. حضرت زینب سلام الله علیها رفت سراغ خیمه جوانان هاشمی، دید قمر بنی هاشم داره برای اونها سخن میگوید و میگوید فردا میخواید چه کنید. میگن فرمانده شمایید، هرچی شما بفرمایید. میگه نبادا اصحاب بر ما پیشی بگیرن، نبادا در آینده کسی بگوید که اینها اصحاب را مقدم داشتن که خودشون مقداری بیشتر زنده بمانن. همیشه شمشیرها رو کشیدن جوانان هاشمی، ما همکنون آمادیم. زینب کبرا برگشت، برخورد کرد به امام حسین سلام الله علیه. امام حسین نگاه کرد، دید که لبخند میزنه خواهر، فرمود از مدینه تا اینجا من شما را متبسم و خندان ندیدم. خب سفر سفر جهاد و شهادت اینها است، گردش نیست که. حالا بریم ببینیم چه میشه، فردا چه میشه، بعدن چه میشه، این مردم چه میکنن، اینا دعوت کردن چه میکنن. در هر حال سفر سفر جهاد و شهادت است دیگه. امام حسین فرمود از مدینه تا به اینجا من تبسم به لبهای شما خواهر ندیدم. چه شده است؟ قضیه را نقل کرد حضرت زینب، من آمدم و شما رو تنها دیدم و سراغ اصحاب رفتم، اون طور و یه نگاهی در خیمه بنی هاشم کردم اینطور، فرمود خواهرم من اینها رو امتحان کردم، بلکه قبل از اینکه به این دنیا بیایند اینها با ما پیمانشون رو محکم بستند. خب شما ببینید جمعیت قلیل تون بیابان مخوف، چندین هزار جمعیت دشمن هر لحظه میخوان حمله بکنن، اما اینها آماده شهادت هستن. وقتی که قمر بنی هاشم سلام الله علیه رفت که جواب شمر بن ذوالجوشن ملعون را بدهد که او امان نامه آورده بود از کوفه و پاسخ دندان شکن و کوبنده ای داد و برگشت، یه وقت دید بانوی دو عالم حضرت زینب آمده از خیمه بیرون، آمد جلوی قمر بنی هاشم، یا اخا احدثو که حدیث کنم تو را؟ حضرت ابوالفضل عرض کرد بلی خواهرم، نعم یا اختا، وقت حدیث است، بفرمایید. جریان خواستگاری عقیل به امر امیر المؤمنین علیه السلام از فاطمه یا ام البنین رو نقل کرد، فرمود ادخرک ابوک لمثل هذا الیوم، پدر تو رو ذخیره کرده برای مثل امروزی، نبادا. یک دفعه عباس متوجه شد که چرا زینب از خیام آمده بیرون، این قضیه امان نامه به گوشش رسیده است. چنان عباس به خود حرکت داد که رکاب پاره شد، فرمود اتشجعینی فی مثل هذا الیوم و انا ابن امیر المؤمنین، خواهر میخوای مثل امروزی تو این سرزمین تو این موقعیت به من قوت دل بدی، من پسر امیر المؤمنینم. رجعت الی خیمتها و سرت سرورا عظیما، حضرت زینب برگشت به طرف خیمش در حالی که سرور عظیمی خوشنود، نه عباس پسر امیر المؤمنین است. حالا تنها یک طرف مطرح نیست، ما میبینیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه با اون جلالتش، با اون شهامتش، با اون صلابتش میگوید برادر از یه خانواده فحل و شجاع میخوام برای من دختری رو انتخاب کنی، میخوام دست و بازویی برای حسینم در کربلا فراهم کنم. خودش امیر المؤمنینه دیگه، اما اون طرف قضیه رو هم باید پایید. شاید در جنگ جمل بود که امیر المؤمنین سلام الله علیه به فرزندش محمد حنفیه فرمود که تو عرق مادریت باعث شده است، بزن به قلب لشکر. پدر امیر المؤمنین درست، ولی اون طرف هم مؤثر است، فرمود عرق مادری باعث شده است، بزن به قلب لشکر. فلذا میبینیم که انتخاب میکند همسری شجاع از خانواده شجاع که اینها پدرشون جدشون تا عامر تا بالاتر اینها زبانزد خاص و عامن در شجاعت، برای اینکه نتیجه اش دست و بازوی حسین در کربلا باشه، 30,000 لشکر باشه. به این نانجیبا گفتن شما چرا این دور رفتار کردید؟ آقا آدم طفل شیرخوار میکشه، خیمه آتش میزنه، آب رو میبنده. گفتن شما نمیدونی اینا کی بودن، چجور بودن؟ اینا از مرگ نمیترسیدن، با وعده پست و مقام و پول و این هم نمی شد اینا رو تطمیع بکنی. اگه ما این کارها رو نمی کردیم دیاری از ما رو باقی نمی زشتن. کجا کدام مادر اینها را پرورش داده است؟ فاطمه ام البنین سهم زیادی در کربلا دارد. چهار فرزند به کربلا می فرستد که یکی از آنها قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام می باشد و خودش هم نمی رود و بعد هم می گوید برای من از حسین بگویی، همه فدای حسین. آدم چهار تا پسر داشته باشی و هر چهار تا رو از دست داده باشی. زنها کانون احساسات هستن، اما این بانو نمونه است. عقیل آمد برای خواستگاری به امر امیرالمؤمنین علیه السلام. حزام گفت آخه ما کجا و سید العرب کجا؟ عقیل گفت خود ایشون ما رو فرستاده دیگه، من نمیدون. پاشد آمد اندرون، دید که دخترش خواب دیده است و مادر داره خوابشو تعبیر میکند. همینطور که سر دخترشو شانه میکند تعبیرم میکنه خواب او را. او گفته که مادر دیشب خواب دیدم توی باقی بودم، نگاه به پهنه آسمان کردم بسیار متلعلع، یک وقت دیدم قرص قمر آمد تو دامن من، پشت سر آن سه ستاره فرود آمد. مادر هم داره میگه از طرف سید عرب میان خواستگاری تو، خدا چهار فرزند بد میده که یکیش قمر است و ستاش ستاره است. سلام علیکم، خواستگار آمده؟ بگو بدانم ای بانوی من چیزی تربیت کردی که به درد اون خانه بخوره؟ در جواب گفت بله، من فرزندمو خوب تربیت کردم. خوشا به حال اون مادر که یه همچین فرزندی دعویل میدهد که مادر قمر بنی هاشم ابوالفضل عبدالله اون جعفر اینها باش. چهار تا فرزند دعویل نمونن اینها. اون وفایش، اون صفایش، اون معرفتش نسبت به خاندان عصمت و طهارت که در این قضایا خوب بروز کرد، این حالات برانگیخته از معرفت درونی می باشد. یه همچی فرزندهایی. حالا بشیر میخواد راهشو عوض کنه، او صداش میکنه و در پاسخ سؤال او به قول ما میخواد تفره بره. حتی از فرزندانش که میگوید، میگه که فرزندان من و همه اینایی که به من تحت الخضرا، اینا همه فدای حسین، از حسین بگو معرفت. درست صورت چهار قبر در بقی می کشد و اونجا شروع می کند به نوح خاندن و گریه کردن و این دیگه یه وسیله ایست و باید اینطوری باشه. اما این گریه ها، معنای گریه های حضرت زهرا را می دهد در اون مدت که دشمن سخت ناراحت است. زهرا خونه نیاد بیرون، زهرا بلند گریه نکنه. این گریه، این نوحه، تشکیل اون مجلس، اون تشکیلات، اینا خودش محبوب خداست. گاهی من در منابر عرض کردم این که خدا به آدم میگه بر موسی گریه کن، بر حسین گریه کن، به موسی میگه بر حسین گریه کن، به ابراهیم میگه بر حسین گریه کن، به انبیا، ملائکه، چه خبره، چی شده؟ یه فضیلتی در مجالس امام حسین است که خدا میخواد انبیا هم محروم نباشه. حالا علاوه بر این که امام حسین به گردن انبیا حق دارد، که اگه فداکاری امام حسین نبود آثاری از انبیا اصلا نبود. این است که از اول باید بر امام حسین گریه کنیم. تشکیل این مجلس و اون گریه و اون شیون و اون یا حسین و اینها اونقدم تا به حال مبارزه شده با این کار، گاهی به لسان اشخاصی که به صورت ظاهر دوستن، چه با زبان چه با قلم، بلکه این معنا یخت کمرنگ بشه، اما خدا نخواسته این پرچم بخوابد و الالعبد برافراشته است. بود پر از شیار غم جبینم اگر ام البنینم کو بنینم، ز دل بندان خود نادیده کامی چگونه خوشتبان بودم به نامی، اما ز دستم گرچه عبدالله رفته چه غم دارم که در این راه رفته، به خون غلطید آنم در ره دوست در این ره جعفر من نیز با او، بدیدم گاه احسان و گه بذل کسی همت نکرده چون ابوالفضل، به زینب تسلیت عباس داده به گرد خیمه هر شب پاس داده، زبز شوق شهادت کرده غرقش عمود آهن خورده به فرقای، وقتی که دشمن دید عباس چندین هزار لشکر و در هم شکاف، بیش از 80 نفر رو روی خاک ریخت، آب آورد اما خود لب تشنه، همه ی حملات دشمن را دفع نمود، کمین کردن دست راستش رو زدن، فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین. امام صادق درباره این بزرگوار می‌فرماید کان عمن العباس نافذ البصیره سلب الایمان، داره نشان میده در کربلا، و امام صادق اون رو حکایت می‌کنه، اگر دست چپ رو جدا کردن به خود خطاب کرد یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، هیچ چیز نمیتواند عباس را به زانو در آورد، از دو بازو خون میریزد اما همچنان رکاب میزند، مشک به دندان گرفت، لذا دستور صادر شد از هر طرف عباس را آماج تیرها قرار بدن، تا اونجایی که سار جلده کل قنفذ، این هم درباره امام حسین آمده، هم درباره قمر بنی هاشم، اما ستیر به جای حساس قرار گرفت، یک تیر به سینه عباس، تیر دوم به چشم نازنینش و تیر سوم به مشک آب. اندزالک وقف العباس، نه دستی که به جنگ، نه آبی که به خیام ببره. متحیر مانده است که عمود آهنین عباس و از تحیر بیرون آورد. زبز شوق شهادت کرده غرقش، عمود آهنین خورده به فرقش. ولی با این همه افسرده حالی که دل هرگز نشد از غصه خالی، اگر خون بارد از غم هر دو عینم، سیه پوشیده سوک حسین. بر بزمی کشم ای محفلم من، به جای مادرش خونین دلم من. اما فاطمه ام البنین، هرچه شنیده ای دورا دور به گوشت رسیده از، اما حسین با چشمش دیده از. چه گذشت به ابی عبدالله آن وقتی که نگاه کرد بدن بی دست قمر بنی هاشم را؟ الان انکسر از احری و قلت هیت من قطع رجائی. رب صل علی محمد و آل محمد، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. خدایا قلب مقدس امام زمان را از ما خوشنود گردان، قلب مریضدارها را با شفای مریضشون شاد گردان، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما. تا ما را نیامرزی از این عالم مبر، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین، مؤمنات، کسانی که سالها در این مجالس بودند و جایشون در این مجالس خالی است، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این دار و سیاده و دار العلم، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بفرما. به نبی و آل الفاتحه. مع السلامه.